بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه اول، مورخ 3/6/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از ورود به مباحث کتاب الحج، مقدمه ای رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که مجموعه معارف دین اسلام به سه قسم مهم تقسیم میشه: عقاید، احکام و اخلاق. در قسم احکام، قواعد و قوانینی توضیح داده می شود که سعادت دنیا و آخرت رو عمل به این قوانین به دنبال دارد. به عبارت اخرى، در قسم احکام اسلام به ما میگوید در زندگانی چگونه عمل کنیم و زندگی رو عملا بر چه اساسی بنیان بگذاریم. علمی که این احکام عملی رو برای مردم تبیین می کند نامش علم فقه هست، شاید وسیع ترین علم از علوم اسلامی باشد. با توجه به سعه و گستردگی شؤون زندگانی مردم، فقه در همه این شؤون باید حکم داشته باشد و به خاطر این سعه و گستردگی در طول تاریخ اسلامی مباحث فقهی تقسیمات مختلفی داشته است. مشهورترین تقسیم که تا امروز هم شایع است در کتب فقهی، چه کتب فقه استدلالی و چه فقه فتوایی، تقسیم محقق حلی، صاحب شرایط است که مجموعه مباحث فقهی رو به چهار قسم تقسیم نموده است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، که در احکام مثل قصاص و دیات و امثال اینها رو بررسی می‌کنه. برخی از محققین مثل شهید صدر رحمه الله تقسیم چهارگانه دیگری برای مباحث فقهی ارائه نموده است: عبادات، اموال، سلوک خاص، سلوک عام. ما به طور خلاصه عرض می کنیم، تفصیلش در جای خودش، مجموعه احکام فقهی با نگاه به زندگی و معیشت مردم به هفت قسم باید تقسیم بشه. قسم اول یا باب اول متکفل احکام عبادات باشه، مثل طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، حج، عمره و زیارات. باب دوم متکفل احکام فردیه باشه، مثل احکام تکلم، استماع، قرائت، لباس، زینت، احکام ورزش، سلام علیکم، احکام نظر و نگاه، احکام شرب، احکام اکل و التزامات فردی مثل نذر، عهد و یمین. انسان میخواد سخن بگوید، چگونه سخن بگوید، تکلم کنه، چگونه تکلم کنه، احکام تکلم، کدام کلام حرامه، کدام حلاله، احکام استماع، آدم میخواد چیزی بشنوه، اون چه میشنوه چه چیزای حرامه، چه چیزای حلاله، میخواد قرائت کنه، چیزی بخونه، خواندن چه چیزی حرامه، خواندن چه چیزی حلاله، خواندن چه چیزی مستحبه، خواندن چه چیزی مکروه، لباس همینطور، زینت همینطور، ورزش همینطور، چه ورزشی مستحبه، چه ورزشی حرامه، چه ورزشی مکروه، چه ورزشی راجحه، نظر و نگاه احکامش چیه، شرب چیه، اکل چیه احکامش، چه چیزایی بخوره، چه چیزایی نخوره، چه چیزایی مستحبه، چه چیزایی مکروهه، و التزامات فردی، نظر فردی، عهد، یمین، اینا احکامش چیه. باب دوم احکام فردی. خب بعد توضیح میدیم، این در جای خودش اصلا عبادات یه ویژگی داره که از همه اینا خارج میشه، اشاره خواهیم کرد شاید روشن میشه. قسم سوم احکام اسره و خانواده است: ازدواج، طلاق، خلع، مبارات، زهار، ایلا، لعان، رضا، حضانت، تربیت، نفقه، ولایت، میراث، امثال اینا همه جز احکام اسره و در باب الاسره باید مطرح بشه. باب چهارم احکام اجتماعی است: نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، تولی امور حسبیه از سوی عدول مؤمنین، قصاص، تعذیرات و امثال اینها که جز احکام اجتماعی اسلام است. باب پنجم احکام دولت است. ریاست دولت، کیفیت گزینش او، دستگاه حکومت، وظایف اجتماعی دولت، وظایف داخلی دولت، وظایف خارجی دولت، مدیریت سیاست خارجی و امثال ذلک که مربوط به احکام دولت. باب ششم احکام مالی عمومی است. زکات، کفارات، خمس، صدقات عامه، اوقاف مالی، رد مظالم، تبرعات خیریه و امثال ذلک. باب هفتم احکام معاملات اقتصادیه است. تجارت، مزارعه، صناعت، بانکداری، مضاربه، قرض، حواله، کفالت، اجاره و امثال ذلک. این هفت باب که با این نگاه و این تقسیم همه مباحث فقهی باید در ضمن این هفت باب مطرح بشه. خب این مقدمه‌ای که خواستیم نگاه به ابواب فقهی به طور مختصر بشه. خب بحث ما در رابطه با کتاب الحج است. علت این که حج هم تصمیم بر شروعش شد این بود که قبلا هم اشاره کردم در بحث‌های گذشته که از نگاه استدلالی نه نگاه زندگی مردم فقه سه بخش تقسیم میشه. شیوه استدلال، اعمال قواعد سه نوع است. یکی در معاملات است که ما در معاملات ضمن بحث اجاره چند سال مباحث استدلالی رو مطرح کردیم، هر جا توانستیم قواعد عمومی باب معاملات رو بررسی کردیم، توضیحات کافی دادیم، خیلی هم طول کشید، ناقص هم مانده، قسمتی از بحثان مطرح نشد در اون چند سال، احکام معاملات رو اونجوری ساماندهی کرد. یکی اسمش میذاشتیم شبه معاملات، وسطون بین المعاملات و العبادات، که امثال زکات و خمس بود که ما ضمن بحث خمس چند سال اون مباحث رو بررسی کردیم. قسم سوم که یکی از اقسام مهم استدلالی است و شیوه خاص خودش رو داره و قواعد و روش‌های خاص خودش رو، باب عبادات است. ما در باب عبادات فعلا با مطالعاتی که داشتیم به نظرمون میرسه دو باب باید بررسی بشه. اولین باب بحث حج است با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیاتش که در ضمن مباحث بعدی کاملا امتیازات و ویژگی‌ها و خصوصیاتش بیان می‌کنه. لذا مباحث حج رو ضمن فصول 25 گانه مورد بررسی قرار میده. مبنا هم کتاب تحریر الوسیله است. فصل اول معنى الحج في اللغة والاصطلاح. قبل از این که به مباحث این فصل بپردازیم به یک سوال باید پاسخ بدیم. سوال این است که در اکثر کتب فقهی استدلالی، در بسیاری از عناوین و موضوعات که اثر شرعی بر اونها بار است، در آغاز باب این بحث مطرح می شود که این موضوع در لغت به چه معناست و در اصطلاح به چه معنا. در باب بیع، در باب جهاد، در حج، در اجاره، در کفالت، در صلات، در صوم، در معونه، در غوث، در معدن، در بسیاری از موضوعاتی که اثر شرعی داره میبینید اولین بحث اینه که این موضوع و این کلمه در لغت یعنی چه و در اصطلاح یعنی چه. در پاره ای از مکتوبات متأخرین میبینیم برای این بحث ادعا میشود که ثمره عملی وجود نداره. لذا معمولا این بحث از مباحث توسط جمعی از آقایان حذف میشه. سؤال این است که آیا در بررسی کردن این بحث و تنقیح آن ثمره عملی در ابواب مختلف بار می شود یا نه ثمره عملی نداره و این فصل باید حذف بشه بریم فصل دوم در وجوب حج مثلا؟ برای پاسخ به این سوال باز مقدمه عرض می کنیم که قاعده کلی رو در این مقدمه توضیح می دیم و بعد بر بحث حج تطبیق می کنیم و آثارش در جای دیگه هم روشن می شه. اون قاعده کلی این است که لا شک در این که الفاظی که در ادله شرعیه آثار و احکام بر اونها مترتب شده ما باید معنای اون لفظ رو بدانیم، معنایی که لفظ ظهور در اون معنا داره در زمان صدور، اون معنای ظاهر رو که ما تشخیص دادیم اصالت و ظهور میگه این لفظ ظهور در این معنا داره، پس همین معنا حجت است و آثار شرعی بر همون معنا بار است. تشخیص اون معنای خاص به سه مرحله متصور است. مرحله اول لفظ یه معنای حقیقی لغوی داشته باشن، شارع اون معنا رو تغییر نداده باشن. خب اینجا همون معنای لغوی حقیقی در زمان صدور میشه معنای ظاهر لفظ و لفظ در همون معنا حجت میشه و آثار شرعی بر همون معنا بار میشه. معنای لغوی حقیقی رو چگونه به دست بیاریم؟ جواب با مراجعه به کتب لغت، اما به طریقه خاصی که ما در مباحث اجتهاد و تقلید توضیح دادیم. نه هر کتاب لغتی مجموع البحرین رو باز کنیم این لغت به این معناست، المنجد رو باز کنیم این لغت به این معناست، اقرب الموارد رو باز کنیم این لغت به این معناست، این فایده نداره. ما در بحث اجتهاد تقلید به تفصیل بررسی کردیم این گونه کتب لغت نه معنای حقیقی لفظ رو برای ما روشن می کند و نه ظهور لفظ رو در زمان صدور برای ما واضح میکنه، هیچ کدام. لذا بعضی از محققین در لازرر و لازرار به المنجد تمسک میکنن، به اقرب الموارد تمسک میکنن، به مجمع البحرین تمسک میکنن. تو بحث اجتهاد تقلید ما توضیح دادیم روشی نیست. نگاه به کتب لغت روش مخصوص داره. کتب لغتی که هم عصر با نصوص یا متقارب به زمان نصوص باشه، اطمینان بیشتر به اونها باشه تا برای انسان اطمینان پیدا بشه. حالا در کلمه حج بعد بررسی میکنیم، یه مقداری اون شیوه عملی رو اینجا تطبیق میکنیم. فعلا پس مرحله اول این است که ما معنای لغوی و حقیقی لفظ رو به دست بیاریم در عصر صدور، اطمینان هم داشته باشیم شارع این معنا رو تغییر نداده. لفظ میشه حجت در همون معنا، اصالت و ظهور میگه لفظ حجت در اون معناست و به همون معنا ترتیب اثر بدید. مثلا در روایت آمده است یجب الخمس فی الغوص، خمس در غوص واجب است. غوص یعنی چه؟ ما در بحث خمس بررسی کردیم، حقیقت شرعیه خاص نداره، شارعی رو در این معنای خاصی به وضع تعیینی یا تعیینی به کار نبرده، باید به کتب لغت مراجعه کرد. کتب لغت نزدیک به عصر نصوص چه کتب لغتی است بررسی کردیم، غوص از اونها به دست آوردیم. ما یستخرج من بطن الماء، پس اگر از ظاهر آب کسی چیزی بگیره غوص برش صدق نمی کنه و امثال ذلک. توضیحاتش اونجا داده شد، معنای حقیقی لفظ معاصر با عصر نصوص به دست آمد، حکم بر همون معنا بار شد. یک مرحله. مرحله دوم این است که معنای لغوی لفظ رو که در زمان صدور بررسی کردیم، بعد بررسی کنیم آیا در زمان شارع مقدس به وضع تعیینی یا وضع تعینی این لفظ به معنای خاصی تغییر پیدا کرده یا تغییر پیدا نکرده. اگر با بررسی ادله ما به دست آوردیم که این لفظ رو شارع به وضع تعیینی یا وضع تعیینی در معنای خاصی نقل داده است، آنگاه اصالت و ظهور میگوید لفظ وارد در کلام شارع بر همین معنای شرعی حمل میشه نه بر معنای لغوی. مثل لفظ صلات لغتن به معنای دعاست، اما در زمان شارع به این اعمال مخصوص نقل پیدا کرد. لذا صلات که در کلام شارع وارد شد به معنای دعا نیست، به معنای این عمل مخصوص است. دقت کنید در این مرحله توجه به دو نکته برای مجتهد و مستنبط لازم است. نکته اول، میدانید زمان تشریع از بعثت نبی گرامی اسلام تا پایان غیبت صغرا 200 خورده ای سال امتداد داشته است. اگر لفظی در زمان تشریع نقل پیدا کرده است به معنای شرعی جدید باید بررسی کنیم زمان این نقل برای مجتهد بسیار مهم است. آیا نقل این لفظ به این معنا در زمان پیامبر بوده یا زمان امام صادق بوده است یا زمان امام حسن عسکری بوده است؟ به خاطر این که اگر نقل در اواسط زمان تشریع باشه، هر جای این لفظ قبل از اون زمان در روایات یا آیات و نصوص شرعی وارد شده باشن، حمل بر معنای قبلی میشه، معنای لغوی حقیقی یا معنای سابقش. هر جای لفظ در روایات در بعد از زمان نقل وارد شده باشن، حمل بر معنای جدید میشه. و اینجا در فقه خیلی اشتباه میشه. مثلا ببینید کلمه ایمان تا اواخر زمان امام سجاد علیه السلام یه معنا داشته است. مؤمن یعنی کسی که معتقد به شهادتین است، منافق نیست. از زمان صادقین به بعد ایمان و مؤمن یه معنای جدید پیدا کرده است. مؤمن یعنی کسی که غیر از شهادتین معتقد به ولایت حضرت امیرم بوده باشه. خب اینجا اگر در آیات قرآن یا روایات نبوی و ولوی تا زمان امام سجاد کلمه ایمان مطرح شد، به یک معناست. از زمان امام صادق به بعد به معنای دیگر است. مثلا اگه در روایت پیامبر آمد یشترت و فشاهد الایمان، حالا در مثال مناقشه نکن، در شاهد ایمان شرطه. اینجا ایمان یعنی اعتقاد قلبی به اسلام، یعنی منافق نباشه. اما ولایت حضرت امیر شرط نه، ایمان به معنای دیگر است. اما اگه در لسان امام صادق علیه السلام وارد شد یشترت و فزابح الایمان، در عید قربان قربانی رو در حج کسی میکشه، شرط ایمان. اگه در لسان امام صادق وارد شد، ایمان بار خاص خودشو داره، معنای خاص خودشو داره، یعنی باید شیعه باشه. یعنی اگه مخالفی ذبح کرد گوسفند و در منا از حاجی مجزی نیست. چرا؟ چون ایمان معنای خاص پیدا کرده، اما در این زمان، نه در اون زمان. و کم له من نظیر موارد مختلف دیگه هم داریم. الفاظ وارد در قرآن هم همون هم. اگه این نکته احراز بشه، بله همین میشه دیگه. اگه این نکته احراز بشه تا زمان امام سجاد ایمان به یه معناست، اعتقاد قلبی به اسلام، ایمان حمله بر او معنا می شود بلا شک و شبه. مگر کسی تردیدی بکنه که یه تردیدی به ذهن میاد قبل از روز غدیر، که حالا آیه هم دیگه از اواخر آیات نازله بوده، لذا عملا بازم مسئله نتیجه خیلی فرق نمی کنه. بالاخره این تردید هست، اما خیلی دردی دوان نمی کنه. کلمه ایمان اونجا حمل بر این نمی شد. و هو مؤمن معناش این نیست که معتقد به ولایت از امیرم باشه، نه، یعنی اعتقاد قلبی به اسلام داشته باشه. البته بعد از نسب ولایت این اعتقاد لازمه، اگه کسی نداشته باشه هزار یک مشکل برش بار میشه، اونا بحث دیگره. اما اگه در مباحث فقهی آمد آیه قرآن یک اثری رو بر ایمان منوط کرد، شما نمیتونید بگید ایمان در اینجا به معنای ولایت از امیرم هست، چون اصطلاح نبوده اصلا، اصطلاح از زمان امام صادق به بعد پیدا شده است. چاره جز این نیست مطلبا. نکته دوم این است که در ذیل این مرحله اگر در لسان ادله معنای لغوی عصر صدور محرز شد، ما شک کردیم آیا این لفظ نقل پیدا کرده است در اون زمان به معنای جدید یا نقل پیدا نکرده است، که اینم بسیار اتفاق میفته. اینجا چه کنیم؟ حالا در خود بحث حج میرسیم، آثارشو کاملا خواهید دید که چقدر بحثی که خیلی از محققین میگن اثر نداره چقدر اثر داره. شک داریم آیا در این زمان وقتی آیه شریف آمد لله علی الناس حج البیت، آیا این کلمه در اصطلاح جدید به کار رفت یا نه به معنای لغوی خودش هست؟ آثار شرعی هم زیاد داره، چه بکنید؟ معنای لغوی حقیقی محرز، شک که در نقل داریم، چه کار کنیم؟ علمای اصولی شما بگید اصالت و عدم نقل چه اصلیه؟ استثابه؟ اصل عدم نقل است. چیه؟ چه اصلی؟ خوب و درست جواب همینه، ولی چه اصلی؟ اصل لفظی. مبناش چیه؟ اصالت الظهور. اصالت الظهور مبناش خودش سیره عقلاست، وقت اینجا استصحاب است. خب اصالت عدم نقل بعضی گفتن استصحاب است. جالب اینه که در فقه کسانی بین اصل استدلال میکنن که استصحاب رو در امور عدمیه حجت نمیدانن، معذالک به اثرات عدم نقل تمسک میکنه. با اینکه استصحاب در امور عدمیه حجت نمیدانن، به اصالت عدم نقل تمسک میکنه. ثانیاً اگر استصحاب باشه، اصالت عدم نقل چه اثر شرعی برش بار است؟ اصالت عدم نقل میگوید حج معناش قصد است. خب چه اثر شرعی برش بار است؟ میگید پس حکم شرعی بر این معنا تعلق گرفته است، میشه اصل مثبت. اگر اصالت عدم نقل استصحاب باشه، اصل مثبت، اصل مثبت کسی حجت نمیدونه. گفتن استصحاب است ولی نه استصحاب نیست. مرحوم شیخ هم یک جای رسائل اشاره میکنه اصالت عدم نقل استصحاب نیست. حالا اینجا فقط اشاره میکنیم تمام الکلام در اصول، چنانچه اشاره شد دوستان گفتن هر جا ما شک در نقل داشته باشیم، اصالت و عدم نقل میگوید این لفظ از معنای لغوی خودش در زمان صدور به معنای دیگه نقل پیدا نکرده است. نهایت در این که این اصالت و عدم نقل چسلیست، در جای خودش در اصول باید بررسی بشه. به نظر ما اصل عقلایی ناشی از سیره عقلای ممزات من قبل شارع می باشه. این خلاصه بحثش هم در جای خودش. اصالت و عدم نقل اصل عقلاییست، منشأش سیره عقلاست، سیره عقلای ممزات عند الشارع، لذا اصالت و عدم نقل مدرکش سیره عقلای ممزات هست. چجور؟ در جای خودش در اصول باید بررسی بشه. اینم مرحله دوم با دو نکتهش. مرحله سوم در بررسی معنای لفظ این است که تارتن لفظ در زمان شارع به معنای خاصی نقل پیدا نکرده است. اما پس از عصر تشریع در زمان متشرعه و پس از پایان عصر تشریع نقل پیدا کرده است به معنای خاصی که عموماً هم در لسان فقها چنین میشن. اینجا اگر لفظ در لسان متشرعه و فقها معنای جدید پیدا کرد، باید دقت کنید این خلط انجام نشود. این لفظ اگه در روایات وارد شد و در ادله شرعی بر همون معنای شرعیش عمل بشه، اگر این لفظ در لسان فقها و متشرعه وارد شد بر اون معنای منقولش حمل بشه. مثلا مثالی که هست لفظ کراهت. لفظ کراهت در زمان شارع در معنای لغویش به کار میرن که مبغوضیت است. حتی ممکنه انسان ادعا کنه مبغوضیت مطلق به معنای حرمت اصلا، ولی در لسان فقها و متشرعه لفظ کراهت در معنای خاصی به کار رفته است و به کار می رود و ظهور پیدا کرده است. مبغوضیت با اجازه فعل. خب بنابراین لفظ کراهت و مواد و سیاق مستخرج از او اگه در روایات به کار روند به معنای مبغوضیت، حتی میشه گفت ظهور در حرمت داره. اما در لسان فقها اگه لفظ کراهت به کار رفت ظهور در معنای خاص داره. نتیجه این مقدمه و این قاعده این شد همه الفاظی که در ادله شرعیه احکام شرعی و آثار برش بار شده، سه مرحله باید اونها رو بررسی کرد. یک، معنای لغوی حقیقی زمان صدور چه معنا بوده با شیوه خاصی که در اجتهاد تقلید توضیح دادیم. مرحله دوم، آیا این لفظ در لسان شارع به معنای جدیدی نقل پیدا کرده است به وضع تعیینی یا تعیینی، یا نقل پیدا نکرده؟ اگر نقل پیدا کرده است در چه زمانی؟ اینم مهم است برای فقیه. مرحله سوم، اگه شک پیدا کردیم اصالت و عدم نقل و ضمناً معنای لفظ عند المتشرعه و عند الفقها هم باید بررسی بشه ببینیم اصطلاح خاصی داره یا نداره. خب بعد از این قاعده کلی، این قاعده رو بر کلمه حج باید تطبیق کنیم. معنای لغوی حج چیست؟ آیا کلمه حج در زمان تشریع به معنای جدیدی نقل پیدا کرده است یا نه؟ و نکته مهم اصلا این بحث در کلمه حج ثمره عملی داره یا ثمره عملی نداره. جمع کثیری از محققین از جمله مدرسه نجف و تلامذه ایشون و جمعی از محققین میگن این بحث در رابطه با کلمه حج اصلا ثمره عملی نداره. بررسی کنیم ببینیم آیا ثمره عملی برش مترتبه یا ثمره فقهی برش مترتب نمی باشن. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.